سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مؤثرترین مفهوم در حیات بشر. تهران، هیئت میثاق با شهدا، دانشگاه امام صادق علیه السلام، محرم 96، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از اهداف مهم ما از این بحث درباره ایمان این بود که از ایمان غربت زدائی کنیم و بار دیگر به زیبایی این مفهوم با عظمت که بعد از نام و یاد خدا فراوانترین مفهوم قرآن است، پرتکرارترین مفهوم در قرآن کریم است، زیبایی های این مفهوم رو بچشیم و بدانیم که مؤثرترین مفهوم در حیات بشر، چه حیات فردی و چه حیات اجتماعی، همین مفهوم ایمانه. البته زیاد نتونستیم از این صحبت بکنیم که مؤثرترین مفهوم ایمان هست در حیات اجتماعی ما. شاید فردا شب اگر خدا توفیق بده یک مقدار در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم. وقت معلوم میشه کسانی که مفاهیم دیگری رو روی دست میگیرن و برجسته تر از مفهوم ایمان نشون میدن، خواسته یا ناخواسته دارن به مردم خیانت میکنن. مفهوم ایمان اگر از غربت در بیاد یک مفهوم دلنشین و لذت بخش خواهد بود، نه صرفاً یک مفهومی که عقلانیست و انسان باید به دلیل استدلال‌هایی که داره تسلیمش بشه. اون که مفهوم اسلامه، مفهوم ایمان هم محبوب هم زیبا. نص صریح آیه قرآن بود، فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو عزیز دل شما قرار میده و ایمان رو زیبا و با شکوه قرار میده در دلهای شما. شما قضاوت کنید آیا ما در جامعهمون، در فرهنگ دینیمون حتی، مردم به مفهوم ایمان عشق میورزن؟ پس حرف خدا چی میشه؟ مگه خدا نفرمود ایمان محبوب دلها میشود؟ آیا مردم ما، فرهنگ و فکر جاری در میان مردم ما که اتفاقا فرهنگ و فکر دینی هم هست، زیبایی مفهوم ایمان رو درک میکنن؟ در آموزش ها و تبلیغات دینی ما طوری این اتفاق افتاده که حداقل آتش و انتظار درک این زیبایی، آتش و انتظار این که دلنشین بشه مفهوم ایمان پدید اومده؟ آیا تک تک ما دنبال این هستیم که زیبایی مفهوم ایمان رو درک کنیم؟ این که دیگه سلیقه من و او و ایشان نبوده که، این نص صریح قرآنه، زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو زیبا قرار میده در دل شما. نمیخوایم به زور زیباییشو درک کنیم. به زور که نمیشه که. اگر درک نمی کنیم راه و بیراهه رفتیم، با ایمان ارتباط برقرار نکردیم، ایمانو نمیشناسیم. ایمان محبوبه، خدا گفت. یکمی هم سعی کردیم در این شبها به واسطه توجه به حیات و اینکه ایمان حیات بخش است، زیبایی و محبوبیت در قلب‌های خودمون برای ایمان ایجاد کنیم. ولی اگه عاشق ایمان نیستیم راهمون بیراه است، نمازا بیفایده است. حالا بیفایده که نمیشه گفت، ولی خیلی دستگرمی مقدماتیه. اصلا انگار قطاری که هنوز رو ریل نیفتاده که حالا بخواد حرکت کنه. قطار رو ساختیم، ریل هم هست، حرکتی نیست. چجوری محبت امام حسین، سوگواری او، زیبا و باشکوه در بسیاری از دلها، حتی اونهایی که فاصله دارن، زیبایی و محبوبیت نام و یاد ابا عبدالله الحسین رو درک میکنن. این یه شعبه از ایمانه، از همین باید الگو گرفت. میشد ماه رمضونم درباره ایمان صحبت بکنیم، ولی محرم این ایمان زیباییش در جلوه حسینی بهتر لمس میشه، بهتر تجربه میشه. ما این گفتگومون طبیعتا در این چند شب به صورت کوتاه یک سرآغازی بود برای اندیشیدن، برای کار فرهنگی کردن، برای کار تعلیم و تربیتی کردن. چند تا کتاب داریم که بخواد زیبایی ایمان رو جا بندازه، چند تا کتاب داریم بخواد محبوبیت ایمان رو جا بندازه. واقعا ایمان عشقه. فرمود حل الدین الا الحب والبغض، به یک زبان نارسایی که در این شبهای قبل به کار گرفتیم سعی کردیم از زاویه حیات و عشقی که انسان به حیات داره، عشقی که در روایت دیدیم با هم دیگه، عشق تمام شدنی نیست، محبت به هر چیزی تمام شدنی، محبت به حیات تمام شدنی نیست، از راه تحریک محبتمون نسبت به حیات برتر به ایمان عشق پیدا کنیم، تمنا کنیم حیات رو، تمنا کنیم ایمان رو از خداوند متعال، از خودمون بخوایم لذت ببریم از ایمان. اگه این اتفاق نیفته ول معطلیم. من قبول دارم ایمان باید داشت، این ایمان نیست، این اسلامه. من عاشق اینم که ایمان داشته باشم، این آغاز ایمانه. من معقول میدونم که به خدا اعتقاد داشته باشم، این اسلامه، این ایمان نیست. تسلیم شدی. یه وقتی با اسلحه یکی تسلیم میشه، یکی با عقل و منطق تسلیم میشه، ولی قلب هنوز ایمان درش وارد نشده. ایمان شورآفرینه. اگه ایمان رو جور دیگه معرفی کردن، غلط معرفی کردن یا ما غلط فهمیدیم. انگار اکثر کتابها و معارفی که پخش میشه تو جامعه مشغول شبهه جواب دادن به بیمار دلان هستن، نه مشغول شورآفرینی به افرادی که صفای دل دارن، صفای باطن دارن. و البته میدونید احساسات و محبت و علاقه هم به صورت خیلی عوامانه تو جامعه ما، حتی تو جامعه علمی ما تو سرش خورده. یه شب در این باره با هم صحبت کردیم، در حالی که این خیلی غلطه کسی فکر کنه احساسات یه چیز، علم یه چیز دیگه است. و حتی بعضیا لطف میکنن این دوتا رو در کنار هم دیگه قرار میدن. خیلی لطف فرمودید پس احساسات رو انکار نکردید. نه، احساسات ادامه علمه، اینا دو بال نیستن، اینا در طول هم دیگه هم. اون کسی که آگاهیش به عشق منتهی نمیشه عجب آدم احمقیه، عجب آدم بیشعوریه، ببخشید چه بیمریضه این، این چیه الان؟ عاشقی استمرار عقله، عاشقی استمرار علمه. حتما بیمار کسی که آگاه شد عاشق نشد، مانع داره. یه جورایی انگار راه علم راهیست، راه احساسات راهیست، هر کی از دور جلسه شما رو ببینه دارید عشق میریزید، بله خب جلسه احساسات، اینا از شدت معرفتشون عشق میریزن. ما روایتش اینجا با هم خوندیم، فکر محبت میاره. ایمان خوب جا نیفتاده، یک کمی سعی کردیم غربت زدائی کنیم از ایمان. درباره ایمان به عشق و زیبایی معتقدیم، اینو خدا گفت، یه بار صریحا گفت، هزار مرتبه غیر صریح گفت. یه بار صریحا فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، حدود 1500 بار ایمان و کفر که آن روی کفر ایمان هست تو قرآن مورد بحث قرار گرفته. برید ببینید چه واژه‌ای تو قرآن اینقدر تکرار شده و تأکید شده، حتی تقوا اینقدر تأکید نشده برش. تقوا چیزی حدود 200 خورده این مرتبه تکرار شده. اصلا برید کلمات رو در قرآن سرچ کنید، هر کلمه بیشترین بود غیر از آنچه که در باره خداست، الله، رب، اله و اوصاف پروردگار، غیر از اونا که اونم دوباره محور ایمانه. میشه گفت قرآن ایمان نامه است، همه چی حول ایمان میگرده. و بعد هر بارم با ایمان یه جورایی قلبی برخورد میشه، یعنی عقلی برخورد نمیشه، نتیجه عقلانی برخورد کردنه، نتیجه شه. و اصلا آدم نمیتونه چیزی رو که در موردش خوب نیندیشیده باشه نمیتونه عاشقش بشه. اینکه بستنی و نمیدونم پفک و این چیزا نیست که آدم با دهنش بچشه بعد علاقه من بشه، که حتما یه باید فکر کنی روش. لذا وقتی که میگیم عشق به ایمان، چون که صد آمد 50 هم پیش ماست، علم به ایمان هم جز بشه. ما در جامعهمون کلن عشق به ایمان ضعیفه، عشق تلقی کردن ایمان غریبه، عاشقانه به ایمان نگاه کردن مهجوره. این نگاهیست که قرآن میخواد به ما بده. خب ما یکمی با هم در موردش گفتگو کردیم، عناصر فرهنگی و تعلیم و تربیتی. خود شماها هر کدوم هر جایی که هستید ایمان رو به حکم قرآن روی دست بگیرید و برفراز کنید و به اهتزاز در بیارید در قلبتون و در قلب جامعه. ایمان خودش تقوا آور هم هست، ایمان خودش عمل صالح رو هم به دنبال میاره. ما هم البته باید تلاش کنیم، نمیگم تلاش نکنیم. ایمان اونجاییست که آدم در درون خودش سیراب میشه از دین، راضی میشه از خلقت خودش. ایمان اونجاییه که انسان واقعا استعداداش شکوفا میشه، یه جور دیگه زندگی میکنه. فرمود مردم همه با دو تا چشم زندگی میکنن، مؤمن با 4 تا چشم زندگی میکنه، چشم قلبش هم راه میفته. دیگه در این بحثا بر نگردیم. خلاصش اینه که غیر مؤمن مرده است، راحتت کنم. کی تو جامعه ما اینجوری نگاه میکنن به ایمان؟ ولمون کن تو خدا، غیر مؤمن مرده است. چند تا آیه قرآن من برای شما خوندم، مؤمن زنده است. ما دنبال زندگی تو خودمون گشتیم. یه حسایی توش بیدار میشه، یه دوست داشتنی هایی رو تجربه میکنه، اسیر هوس باقی نمیمونه. من یادم نمیره این عبارتی که محضر شما خیلی تند و تیزم عرض کردم، شهوت میتونه مقابل دین وایسته. حرف مزخرفیه این. ماهواره ها چیکار میخوان بکنن؟ یا به شهوات میخوان بپردازن، یا شبهه فکری میخوان تو مسائل سیاسی و فرهنگ دینی جا بندازن. شبهه میتونن برای کسی جا بندازن که داره خدا رو حس میکنه، میگه من دارم لذتش رو میبرم، تو چی میگی؟ من دارم با امام حسین زندگی میکنم. تو چی داری میگی؟ یا عاشق نباش یا لذت نبر از عشقت. پس چی لذت ببرم؟ من که خودم میدونم چیزی مثل امام حسین لذت نداره. تو هم میدونی. پس لال شو. بعد مثلا این راه انقلاب راه درستی معلوم نیست باشه. الهی کور باشه اون کسی که با قلبش نفهمه این راه درسته. ایمان اینه. ارو کتاب میخوای بفهمی؟ ایمان یعنی تو قلبت حک شده داری میبینی این راه درسته. کی میتونه شبهه بندازه؟ کی میتونه بهت بگه که شهوت لذتش بیشتر از ایمانه؟ میخندی. ماهواره کیلو چند؟ تهاجم به فکر ما. کدوم فکر؟ کدوم فکر رو میخواد خراب کنه؟ من دارم توش میچشم. من در این آتش ایمان دارم میسوزم. میگه ایمان سرده. خودتو خام کن. ما با یه مسئله فرهنگی مواجهیم، با یه دشواری فرهنگی، و اونم اینه که توی فرهنگ ما، حتی جامعهمون هم دینیه ها، جامعهمون دینیه، فکر میکنیم که مثلا هر کسی به یه رنگی علاقه داره، هر کسی هم میتونه به یک شیوه از زندگی کردن علاقه داشته باشه، با ایمان بی ایمان. خالی بندی هم حدی داره. نه، یکی زنده است یکی مرده. جرأت رو از جامعه ما گرفتن این حرفای قرآن رو دست بگیریم. پیغمبرها رو چرا میکشتن؟ بلکه حرفا رو میزدن. پیغمبرها این حرفا رو نزدن کسی نمیکشدشون که. بعضی وقتا ما یه آخما خونده یه جوری حرف میزنیم که تو کافرها هم محبوب بشیم. حالا امشب یک کمی میریم محضر کافرها ببینیم حساب اونا رو برسیم. رفقا من اینجوری فکر میکنم، ببخشید. ببینید درباره این که قرآن این حرف رو زده که حرفی نیست، شما بهتر از من اینا رو قبول دارید، اما اون چیزی که من و شما میخواییم به توافق برسیم سرش و الان داریم سرش بحث میکنیم اینه: آیا الان شناخته شدن ایمان یه مسئله فرهنگی مهمه تو جامعه؟ اینو هم علکی قبول نکن، این خودت برو بفهم. من ایمانو معرفی کردم طبق قرآن، خودت هم قبول داری قرآنه که دیگه قبول داری دیگه. خب حالا تو فرهنگ جامعه ما به ایمان اینجوری نگاه میشه؟ اینجوری نگاه نمیشه. پس حوزه علمیه خوب ایمانو درس نداده. مدرسه ها و دانشگاه ها به شر هیزن، صدا و سیما هم همچنین. اینو من یه نظری دارم به شما دارم عرض میکنم، شما بگو آره یا نه. ایمان زیباست؟ ایمان عشق نیست که. نگاه ها و تلقی ها از ایمان که این نیست. پس ما ایمان رو چجوری معرفی کردیم؟ اولا که شما خودت گلیم خودتو از آب در بیار بیرون. عاشق ایمان باش. بدون ایمان شورآفرینه. اگه این شور تو دلت نیفتاده، اگر از ایمان این شور رو هنوز پیدا نکردی، یه جای کار میلنگه. خودتو نجات بده. اولا که این تکلیف خودت. ثانیا دستت به هر جایی به هر کسی رسید، خصوصی خواستی ایمانو بهش معرفی کنی، بهش بگو. بهش بگو ایمان بالاترین شور و هیجانو در زندگی انسان ایجاد میکنه. یه چیزایی رو آدم حس میکنه که مرده ها حس نمیکنن. بهش بگو، نه ترس. نه اینکه به کسی بخوایم توهین کنیم بگیم تو مرده ای. نه، بگیم زندگی اینه. میدونی زنده بودن یعنی این. زندگی یعنی یه سری سنسورهای قلبت فعال بشه، لذت ببری ازش. به خدا حسرتتو میخورن، نه تنها باهات مخالفت نمیکنن، حسرتتو میخورن. ایمان یعنی یه حس خوب. من اشتباه کردم، شبهای قبل ایمان رو معرفی کردم به عنوان ایمان یعنی یه حس خوب. نه، ایمان یعنی یه حس خیلی خوب. حس خوب کم بود برای ایمان. ایمان یعنی زنده شدن. خب سر این مسئله ما این موضوع رو انتخاب کردیم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم، و الا من که میدونم تو کتاب‌های مدرسه ها و بالاخره آموزش عقیدتی هر جوری شما باهاش برخورد کرده باشی کم و بیش از ایمان به خدا حرف میزنن دیگه. اصول دین چند تاست؟ اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد. قبول داری؟ آره، این که ایمان نیست، این مسلمونیه. اصول ایمان چند تاست؟ اول عشق. فرمود اصل ایمان حبه. اصول اعتقادی اسلام پنج تاست، همون پنج تا که شمردیم. اصول ایمان چند تاست؟ دو تاست. یکی عشق که ما نه شب ازش صحبت کردیم، امشب شب دهم میخوام از اصل دوم ایمان حرف بزنم. جرأت میخواد شنیدنش. شنیدنش هم جرأت میخواد. خب دوستان، من نمیدونم شما با بنده توافق دارید که ایمان در جامعه ما اینجوری جا نیفتاده، در جان ما هم اینجوری جا نیفتاده، و الا دنبالش میگشتیم. همون جوری که میگه من میخوام امشب لذت ببرم از مجلس امام حسین، گریه کنم، کیف کنم، همون به عشقی که بلند میشی میری کربلا، ایمان همش همینه. نماز بخون به این عشقه برسی، و الا کجا رو داری میزنی؟ قبلت کدوم طرفه؟ یه روایت خوندم امشب، یک شب از امام رضا علیه السلام، گفتم خودتو مسخره کردی اگه به این اشتیاق نرسی با نماز خوندن. برگردیم مرور کنیم. ما سعی میکنیم تو جلساتمون از موضوعاتی حرف بزنیم که مسئله روزه دیگه. قصه که نمیخوایم بگیم برای هم دیگه، قصه هایی که رفتی به ما نداره سرگرم بشیم. من فکر میکنم که ایمان مسئله است، در جای خودش قرار نگرفته. خب ایمان نه تنها زیبایی خودشو نشون نداده تو جامعه ما، بلکه اصل دوم ایمان. اصل اول ایمان چی بود؟ عشق. اصل دوم ایمان نفرت از کفر، بغض نسبت به کفر و فسوق و عصیان. این اصل دوم ایمانه. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. فلانی ایمان نداره؟ واقعا؟ حالا البته اینا رو من دارم تئاترش رو اجرا میکنم ما، ولی آدم پشتر کسی نمیشه اینجوری حرف بزنه. همینجوری هم نباید راحت هر کسی رو تکفیر کرد. کسی گفت من ایمان ندارم، بگو شوخی میکنی. حالا دیگه شوخی داری میکنی، گوش نمیدم حرف تو. آدم ها رو نباید وادار کرد به این که بگن من ایمان ندارم. گفتنم گوش نباید بدی. بعد در مورد آدم ها هم باید بگی همه یه ذره ایمانو که دارن، اخلاق و آداب برخورد کردن سر موضوع کفر و ایمان یه چیز دیگه است. ولی حالا کفر چیه؟ آقا یه کسی رو ما برخورد کردیم ظاهرش اصلا بوی دین و ایمان نمیداد، بگیم خب شاید چهار تا رفتار غلط داره ولی مؤمنه، من چی کار دارم؟ لازم شد نصیحت هم بکنیم، دلسوزی هم بکنیم، یه جایی پاش افتاد امر معروف نهی از منکر هم انجام بدیم، ولی به این سادگی کسی رو متهم به بی ایمانی نمی کنیم. این آداب برخورد کردن. خب ولی حالا کفر میشه شما چگونه است؟ امشب یه کمی در مورد کفر صحبت کنیم. کفر تو قرآن جایگاهش چیه؟ بعضی از عجیبترین آیات قرآن رو درباره کفر برای شما بگم. مسئله ما اینه که ایمان عشق نیست، کفر مورد نفرت نیست. فکر میکنیم کفر یه انتخابه، یه نرسیدنه. حالا برای اینکه دوستان فقط توجه بکنن به یه حاشیه‌ای که دارم میگم، والا ذهنتون نمیخوام زیاد بره، چاش تا دلت بخواد اخلاق تو جامعه ما عزیزه. خوش اخلاقی، به 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 به، چه آدم خوش اخلاقی. بد اخلاقی، بد 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 بد. اخلاق، به به. بد اخلاقی، بد 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 بد. دیگه تو بیشتر از این الحمدلله خدا بهت شعور نداده نه؟ یه سوال، حالا کسی خوش اخلاق بود ولی کافر چی؟ به به یا بد بد؟ حالا یه کسی اگر مؤمن بود و بد اخلاق بود چی؟ به به یا بد بد؟ یه تأملی سرش بکنیم. اصل عشق و نفرت سر اخلاق نیست، اصل عشق و نفرت سر ایمانه. این فاصله ایست که فرهنگ ما با دین داره دیگه. بله اون مؤمنه که بد اخلاقه آبرو ایمانو داره میبره، خیلی هم بده. مؤمن دو برابر بیشتر باید خوش اخلاق باشه، خیلی هم لازمه، درسته؟ بله. ولی اخلاق چیز خیلی خوبیه، اخلاق خیلی خوبه. ایمان که بله لازمه. اجرا رو دیدیم؟ ایمان و بله اون که لازمه، اخلاق اون خیلی خوبه. من نمیخوام حالا الان تو این جلسه چیزی به نام اخلاقو بزنم زمین، ایمانو ببرم بالا، ولی گوشه ذهنتون باشه، سرش بعدن صحبت بکنیم. یه بار دیگه بگم برای ذهن خودم آروم بگیره. ایمان عشقه. اگه ایمان عشق، یکی از موانع این که ایمان عشق نیست اینه که خب اگه کسی بگه ایمان عشقه، حتما باید بگه که کفر نفرت انگیزه دیگه. اینو کسی حاضر نیست بگه. ممکنه یه پسر بچه تو شهر یه دفعی بگه پادشاه رو لباس نداره، همه خفه خون گرفتن بگن لباس نداره از ترس اینکه متهم نشن. گفت هر کی بگه لباس نداره این لباس رو نمیبینه، بلده چموشه. مردم هم بیش کدوم لباس نمیبینن ها، ولی جرأت میکنن بگم همین لباس شد دیدی چه قشنگ بود. ولی پسر بچه این از همه جا بیخبر یا آزاد هور میگه که پادشاهی که لباس نداره که. یه مثال بزنم همینجا، یه کسی این همه بیرحم باشه بزنه در گوشی بچه‌ای بعد باشه بخنده، مورد نفرت هست یا نه؟ بله. چرا؟ این لطیفه نه دختر بچه؟ خب همه پیره مردم بزنی بده، میو مردم بزنی بده، اصلا زدن بی خود بده دیگه، همه جا بده. این دختر بچه رو وقتی من مثال میزنم میگه این بچه لطیف و تو چه جور دلت اومد بزنی؟ خبیثتر از این آدمی که لطافت این دختر بچه رو در نظر نمیگیره او آدمیه که وجود خدا رو ندیده میگیره، که محض لطافته، این لطافت رو اصلا خدا آفریده. تو چقدر خبیثی او رو انکار میکنه، چقدر پس فطرتی تو، چقدر وجودت کثیفه. مرده شور تو ببرن، خدا رو انکار میکنی. میدونی اینجوری نیست، میدونی تو جامعه ما نگاه به کفر این نیست. کسی بیرحمی بکنه میگن بده، کسی خدا رو انکار بکنه میگه خب نظرش اینه. خب این خدا، خدای
رحمان و رحیم و لطیف و با شکوه و زیبا. الان یک کسی پاشو بذاره روی تابلو نقاشی نفیس، میگن عجب تو فلان فلان شده هستی، 2000 زیبایی شناختی، هنر، آدمیت تو نیست، این چرا پاشو گذاشتی روش؟ کسی یه دونه آثار باستانی رو توهین‌آمیز وایسه عکس بندازه، همه پوشش میدن. آقا یه آثار باستانی قیمت داره. و کسی به خدا بی‌اعتنایی کنه کثیف نیست، رذل نیست. اینا اون پسر بچه باید پیدا بشه اینو بگه. اگه ایمان عشقه، کفر چیه؟ ببخشید چون امشب شب عاشورا بود، ما گذاشتیم از کفر شب عاشورا حرف بزنیم. آقا تو میخوای از نفرت حرف بزنی؟ بله، چون شب عاشورا به ما فرمودن لعن کنید به قاتلین ابا عبدالله الحسین. شب عاشورا شب نفرت از قاتلین ابا عبدالله الحسین. میشه یه مجلسای روزه‌ای هم هست که کاری نداره که امام حسین رو کشته، کلا میگه امام حسین شما خیلی خوبی، من برات گریه میکنم، اگه به سرما خوردیگم شما مرحوم شده باشی، من بالاخره شما رو دوست دارم، برات گریه میکنم، من به هر مله و دشمنات کاری ندارم. ممکنه پیدا بشه یه جلسات اینجوری، من نمیدونم، من اون جلسات رو نمیشتم، من تا حالا تو اون جلسات نرفتم. اگه باشه امشب فقط شب حسین جان گفتن نیست، شب لعن به قاتلین ابا عبدالله الحسین هم هست. این لعن از کجا بلند میشه؟ ایمان بناست تو جامعه ما اینجوری معرفی بشه که عشق عزیز جگره، باحال میکنه آدمو، زندگی رو باحال میکنه. میدونی چرا نمیشه؟ چون رکن اساسیش اینه. شما اینو بگی باید بگی کفر لجنه، منفوره، کثیف، رذله، کره الیکم الکفر. اون خدایی که ایمانو محبوب میکنه حالتو از کفر به هم میزنه. آقا پس ما با کافرها اینجوری برخورد کنیم؟ نه، ما نمیگیم کسی کافره، خودش هم گفت، میگیم میرفت حرف نزن، من میتونی کافر باشی تو. تکفیر با فهمیدن زشتی کفر فرق میکنه، ما تکفیری نیستیم، ولی زشتی کفر رو بدون. بعد میدونی چه برکاتی داره از اجتماعی؟ من الان اینو نمیتونم توضیح بدم. میدونی بعد از اینکه حکومت حضرت در جهان چند میلیارد نفر تحت یه حکومت واحد این آب خوردن اداره شدن، اونجا به یه چیزی رو میگم، میگم یادت میگفتم ایمان رو ببریم بالا پرچمشو و کفر رو منفور قرار بدیم. کافر تو جامعه هم باشه زندگی همه آسون و زیبا خواهد شد مثل الان. اینو فقط تو حکومت امام زمان میشه فهمید. حرمت ایمان بره بالا، نفرت از کفر بره بالا. حالا هر کی میخواد کافر باشه، کسی هم متهم نمی‌کنی، مچگیری هم نمی‌کنی، تجسس و تفحص هم نمی‌کنی. آقا تو کافری یا ایمان؟ بگو یا مؤمن، بگو ببینم من ما چیکار دارم، تو کافری یا ایمان؟ مچگیری نمی‌خوام بکنم. ولی کفر منفوره. خیلی داره وقتمون میگذره، من فکر میکنم یه مقدار فقط نفرت از کفر رو در قرآن به شما بگم. کاش ما یه نظرسنجی فعال دم در داشتیم، همه میتونستید شرکت بکنید. میخوام ببینم چند نفر تا حالا قرآن رو اینجوری ندیده بودن. من فقط انتخاب کردم آیاتو بخوام برای شما بخونم. دوباره برمیگردیم به همون اصل که تصور میکنم تعلیم ایمان تو جامعه ما درست انجام نگرفته. اگه چند نفر، اگه اکثریت دوستان بگن که نه ما اینجوری نیده بودیم، چه اصرار داری تو حال آدم از این کفر به هم میخوره؟ چون اگه از عشق، اگر از ایمان عشق بکنی، لذت ببری، حتما اینو خدا گفت، حتما حالت به هم میخوره از کفر، جفتش با هم کنار در نمیتونی دیگه بی تفاوت باشی. یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم، روایت عجیبیه.
می‌فرماید ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. بنی امیه فقط ایمان رو آموزش می‌دادن. ولم یطلقوا تعلیم الشرك، کفر و شرک رو آموزش دیگه نمی‌دادن. زرنگ بودن. لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه، تا وقتی مردم کفر و شرک رو دیدن نشناسن. خود ما اگه امشب از کفر حرف نزده بودیم، تعلیماتمون بر اساس زیبایی ایمان میشد بنی امیه‌ای. خب الحمدلله توفیق پیدا کردیم از کفر حرف بزنیم. کفر یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام یه معرفی میکنه، بعد آیات قرآن رو برای شما میخونم. میفرماید اصول کفر سه چیزه: حرص و استکبار و حسد، تکبر و حسادت و حرص. اینا اصول کفرن، کار آدم رو به کفر میکشونن. از بیرون توضیح بدم، وقت خیلی کمه. انسان یه کمی فکر کنه میفهمه یه حیات برتری وجود داره، یه کمی فکر کنه میفهمه گوهر مرکزی اون حیات برتر عشق به خود خداست. عمیت عین الله تراک، تو دعای عرفه کور باشه چشمی که خدا تو رو نمیبینه. از امیرالمومنین پرسیدن شما خدا رو میبینی؟ فرمود من میشه کسی رو که ندیدم ایمان بیارم بهش، منتها با چشم قلبم، یعنی حسش میکنم. کفر میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه اینو انکار بکنی. برای چی انکار میکنی؟ فطرت انسان اجازه نمیده آدم اینو انکار بکنه. مرض داره، فی قلوبه مرضون فزادهم الله مرضا. انکار میکنه، ندیده میگیره تو مراتب مختلف. اوج لطافت حیات بشر رو میخواد انکار بکنه. خب این آدم خیلی پستیه. پس چرا بعضی وقتا بعضی از اینا اخلاقشون خوبه؟ اینا وجدان خفه کنه. برای اینکه اون جنایت بزرگش که انکار خداست رو ساکت کنه، عوضش کار خوب بیشتر میکنه. یا سر تو رو شیره به مال یا سر خودش رو. نمونه شو ببینید دیگه. تا حالا نشده به کسی ظلم بکنی، به جای اینکه بری عذرخواهی کنی دوست داری سر سجاده نمازت طولانی تر بکنی؟ الان برو یه دونه کوچولو عذرخواهی کن، نه حالا خوشی دارم برای عبادت. چون قبول نیست، چون قبول نی بخون. میدونید کسی تو دین بدعت بگذاره خشوعش در نماز بیشتر میشه؟ میدونید بعضی از کافرها به همین دلیل دقیقا اخلاقشون بهتر میشه؟ آقا فردا نری یقه بگیری بگی هر کی اخلاقش خوب بود این کافره ها. بگیر مطلبو. راستی کفر چرا منفوره؟ به دلیل اینکه ایمان خیلی آسونه، کفر سخته. دقت کنن دوستان، دیشب یه اشاره کردم به این جمله رد شدم. ایمان خیلی طبیعیه، کفر تو چه جنایتکاری هستی انکار میکنی حیات برتر رو؟ تو چه جنایتکاری هستی انکار میکنی لذت برتر حیات رو؟ تو چه جنایتکاری هستی خدای لطیف رو حس نمیکنی، عشق به اونو تو خودت بیدار نکردی؟ چی کار کردی با خودت؟ سوال: پس چرا خدا برای مؤمنین پاداش میده؟ چون خدا مهربونه. پاداش نداره مؤمن؟ پاداش نداره. خدایا ما خسته شدیم رفتیم استراحت کردیم خوابیدیم، خب زحمت کشیدیم، میخواد چیکار کنیم پس؟ ولی خدا وقتی مثل مامان برخورد میکنه میگه آخه بچه‌م خوابیده، کیف میکنه بچه‌ش استراحت میکنه. ولی ما مؤمن میشیم خدا ما رو میبره بهش، چون خدا خوب خداست دیگه. و خدا رو نشناخته بودی تا حالا؟
خدا چرا آدم رو میبره بهش؟ برای اینکه آدم زحمت افتاده؟ نه، برای اینکه آدم از نعمت‌های الهی استفاده کرده، یعنی نعمت فهم، نعمت قلب، نعمت زندگی، از نعمت‌های الهی استفاده کرده، کیف کرده، خدا داره براش کف میزنه. الالعبد میبرمت بهش. آفرین 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 آفرین. کیف کرده میبره بهشت. شما در مورد بهشت چی تصور میکردید؟ خدا نکنه اینجوری تصور.
زج بکش زج بکش تا حسی بهت بدم. الکی که نمیشه که. بمیری تیکه تیکه بشی تا من حسابت نمیشه که.
نه خدا اینجوری اینجوری نمیبره بهشت. برای چی من زج بکشم منو ببری بهشت؟ من ببخشید خدایا معذرت میخوام، مگه من گفته بودم منو خلق کن؟ خدا فرمود نه، من خودم تو رو خلق کردم. خدا میفرماد ما میتونیم به خدا عرضه بداریم خب شما ما رو خلق کردیم، ما نمیخوایم زحمت بکشیم. و من از تو زحمت نخواستم، فقط خودت باش، فقط بیشتر لذت ببر. با اون عقلی که بهت دادم حق و انکار نکن. یه خلقت ابتدایی بهت دادم، میخوام هزار تا خلقت برترم بهت بدم. در نیفت با من. خدا چرا میبره بهشت مجانی؟ چرا میبره جهنم؟ از بس تو جنایت کردی، از بس خودزنی کردی، از بس علیه خودت حقیقت فطرت خودت قیام کردی. یکم این بهشت جهنم و دوستان فرقیق تصور کن. رضا میفرماید هر کسی میره جهنم که خودش رفته، هر کسی بره بهشت من بردمش. خب چرا میبری بهش؟ این که کاری نکرده. خب من خدای کریمم دیگه، خدای کریم نشنیدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم تو عمرت تا حالا به گوشت نخورده؟ من مهربونم دیگه. راه عادی خودشو رفته، من میبرمش بهش. من زور نمیگم ببن، من بندم چیزی نمیخوام. اولیاء خدا دیدی چقدر گریه میکنن، هی میگن دستمون خالیه. برای چی میگن دستمون خالیه؟ تعارف میکنن؟ نه به خدا تعارف نداره، واقعا دستشو خالیه. به اوج عرفان رسیده، خدا میفرماد همشو من بهت ندادم. میگه چرا؟ راه تو چی کار کردی؟ من اصلا نمیتونم کاری بکنم، هر کاری میکنم تو اینو توفیقشو بهم دادی. بابا تو گودی قتلگاه امام حسین صدا میزد خدا داد من برس، من دست خالی دارم میام، تو منو کمک کن، من دارم میام به محضر شما جواب بدم، چیزی ندارم. ما زینب کبرا، حالا اینو یواشکی من به شما بگم، عوام ممکنه قاطی کنم، اومد کنار گودی قتلگاه گفت خدا این قربانی رو از ما قبول کن، ما کاری نکرد. بپذیر دیگه. خدا میفهمد باشی من میپذیرم. شهامت خودت دادی، عشق خودت دادی، اصلا همه چیو که خودت دادی. ایمان پاداش نداره، فقط اصلشو بخوای نگاه کنی ایمان پاداش نداره، کفر جهنم داره. ولی خب خدا مهربونه دیگه. آیه قرآن نازل شد هر کسی بهشت بره به رحمت منه. پرسیدن یا رسول الله شما هم بهشت بری به رحمت خداست؟ فرمود حتی منم بهشت برم به رحمت خداست. یه بار این بحث رو 70 نفر از آمریکای لاتین تازه به مذهب شما در آمده بودن، به اسلام شما مؤمن شده بودن، اومده بودن یه 2 هفته‌ای، همه اندیشمند بودن، همه آدمای خیلی خوبی بودن، از رو تفکر جمع شده بودن تک و توک، آقا یه دوره آموزشی بریم ببینیم. اومده بودن ایران، با مترجم ما با اینا صحبت می‌کردیم. یه شب به ما گفتن شما بیا برای اینا صحبت کن. دیگه اینا خیلی از آموزش‌ها دیدن اینا. بعد اینا قبلش هم آدمای خوبی بودن، مثلا چند تاشون رهبران دینی بودن در ادیانی که داشتن و اینا. آدمای واردیان الانم اسلام با مطالعه پذیرفتن و اینجا هم یه دوره آموزشی. شما هم یه چیزی بگو که اینا نشنیده باشن احیانا. دیگه چی می‌خوای بگی؟ من همینو گفتم، یادمه. بهشون گفتم که خدا ما رو چرا میبره بهشت؟ بعد هر کدومشون یه جوابی دادن، طولم کشید چون با ترجمه بعد جواب اونو من میگفت. بعد من گفتم که نه به هیچ کدوم این دلایل نیست. گفتم چون زجر کشیدیم در راه خدا، گفتم زجری نکشیدیم، ما مهمترین شهدامون شهدای کربلا هستن که درد تیغ احساس نکردن، قبلا هم بهشون فرمودم زجر نکشیدیم. زجر بکشی که عجب پیدا میکنیم، دو قرط و نیمت باقی میشه، طلبکار میشیم، زجر نمیکشیم. گفتم پس چرا خدا؟ آخرش رسوندم من مکالمه 2 ساعته رو، گفتم چون خدا مهربونه، خوشحال میشه شما مثل مامانی که غذا میپزه میخوری کیف میکنی، مامان خوشحال میشه میگه مامان چه خوشمزه بود، کیف کردم، الهی دست درد نکنه، برسه به ذریع امیرالمومنین مامان، کیف قش میکنه مامان، دوست داره 10 تا زحمت دیگه برات بکشه. اون همین بهش همون قش کردن خداست دیگه، یا آفرین غذای ما رو خوردی، بیا حالا بریم. فردا من زنگ زدم گفتن آقا اینا اکثرشون تا صبح نخوابیدن، یکی گریه میکرد، یکی داد میزد، یکی چیکار میکرد، این چه خدایی بود تو تازه به ما معرفی کردی، این چقدر مهربونه. ما فکر میکنیم تو برخی از مکاتب دیگه خداشون خیلی مهربونه. چقدر جالب داره میشه امشب، یه مقدار امشب وقت اضافه باید دوستان به من بدن، من این آیات رو همه رو باید به شما بخونم. شبی که داریم از شدت مهربونی خدا صحبت میکنیم، میخوایم از شدت تنفر نسبت به کفر صحبت کنیم. ترکیب اینا چقدر عالیه، اینا کار خداست. چرا کافرها نمیفهمن، قبول نمیکنن؟ اولین آیه‌ای که انتخاب کردم براتون بخونم سوره اعراف آیه 146، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، من نمیذارم نشانه های منو بفهمن بگیرن آدمایی که در زمین تکبر میکنن. در زمین تکبر میکنن، بوی سیاسی هم ازش میادا. تکبر در زمین میکنن، میتونه فردی باشه، میتونه در جامعه بشری باشه. خب تکبر میکنه، من نمیذارم این آیه های منو بفهمه. حالا اینا چه حالاتی پیدا میکنن، حالاتشون قشنگ. البته میدونید که بعضی وقتا یه سرگین جمع کنم میتونه تکبر بکنه. حالا من چجوری بگم، این فضولات رو کنار خیابونا میریختن دیگه، فضولات حیوانات رو. یه کنیزی بود داشت اینا رو جمع میکرد، خیلی هم داغون بود از هر حیث. بعد اومدن رد بشن رسول خدا و اصحابش، بودن با کنار کمی جمعیت رد بشن، اینا رسول خدا هم هست، فکر کنن رسول خدا رو تحویل میگیرن. اوه رد نشه، اما رد شه، به رسول خدا بی احترامی کرد. اصحاب رسول خدا میخواستن بزنش، فرمود نزنی، چی کارش داری؟ گفتن آخه ببین چی تکبر، فرمود تکبر فقیر و غنی نداره، یادم بدبخت و داغونی هم مثل این میتونه تکبر کنه. وقت دنبال پادشاه ها و ثروتمندا و جنایتکارا نباشی، نه یادم بدبختی هم میتونه تکبر کنه. حالا اینا حالات روانیشون چیه؟ آقا اینا چرا آیه درک نکردن ایمان بیارن؟ چون تکبر کردن. حالا حالاتشون چیه؟ و ان یروا کل آیه لا یؤمنون، هر آیه ای رو ببینن ایمان نمیارن. نه اینکه من بخیل باشم آیاتمو نخوام به اینا نشون بدم. و ان یروا کل آیه لا یؤمنون بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا، هر رایی رو که بفهمن درسته نمیرن. و این یراو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا، هر راهی رو برای ظلم کردن پیدا بکنن اونو میگیرن، اونو میرن. دالکه به انهم کذبوا به آیاتنا، اینا به خاطر اینه که تکذیب کردن آیات ما رو، اصلا روانش پریشانه، هر طرح بدی باشه میپسنده. من قبل از اینکه درباره کافرها نظر خداوند متعال رو مطرح کنم، نسبت کافرها رو با شما بگم. کافرها، ما الان جزء مؤمنان هستیم دیگه، بگو انشاءالله. ما ایمانمون رو میخوایم بالا ببریم، بگو انشاءالله. ما میخوایم عشق به ایمان پیدا کنیم، بگو انشاءالله. پس یعنی ما نفرت از کفر پیدا خواهیم کرد دیگه، اگه خواستی بگو انشاءالله. خب حالا کافران نسبتشون با شما چیه؟ میخواد تیکه تیکت کنه. آقا اون چرا میخواد منو تیکه تیکت؟ من چیکارش دارم؟ چون این همه گفتی احترام بذار به کافران، نگو بید کسی کافری، خودش هم گفت، بگو حالا ایسی گفتی تو، سعی کن کمکش کن تو. بله، ولی اون میخواد تو رو تیکه تیکه کنه. کافرها یه نفرتی از شما پیدا میکنن، فقط نمیدونن کجا این نفرت رو بروز بدن. اینو بدونید، ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، آرزوشون اینه کفار شما مؤمنین دوباره برگردید کافر بشید. حسدن من عند انفسهم، از بس حسودیشون میاد. یادت میاد چند شب پیش گفتم اونا عشق و حال تو رو ببینن از حسادت میمیرن؟ اونا به صد به تو اینجوری هم میخوان نابودت کنن. حسدن من عند انفسهم. بقیه آیه رو نخونم. خب شما باید نسبت به کافرها چجوری باشید؟ میفرماید خدا در سوره مجادله، آیه قبل سوره بقره آیه 109 بود، سوره مجادله آیه 22، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. تکلیف شما رو روشن کنم با اونا. میفرماید من نه، خدا اینجوری میفرماد نداریم یه مؤمنی علاقه پیدا کنه به کسانی که محکم وایستادن ایمان نمیارن، محکم جلو خدا و پیغمبر وایستادن ایمان نمیارن. ما نداریم مؤمن به اینا علاقه پیدا کنه، ولو پدرش باشه، ولو بچهش باشه، ولو برادرش باشه، خانوادهش باشه، ولو کانو آباءهم ابناءهم اخوانهم عشیرتهم. باشه، جلو پیغمبر وایساده از چشمم افتاد، نفرت ازش پیدا کردم، چی کار کنم؟ آجا شما یک کمی داری اختلاف برانگیز صحبت میکنی. اتفاقا گفتی یاد یه قصه ای افتادم، یه شورا گرفتن تو مکه، گفتن چی بگیم علیه پیغمبر. یکیشون برگشت گفت که بگیم ساحره. پیرمرد جلسه، رئیس جلسه بود، گفت ساحرا که اینجوری نمیشن که، کجاش به سحر و جادو. یکی گفت بگیم شاعر، گفت شعر که اینجوری نمیشه، گفت مجنون، گفت مجنون که این علامت، این هم آدم عاقل 40 سال بین ما زندگی کرده. هر کسی گفت. آخر سر خلاصش کنم، یه چیز علیه پیغمبر گفتن که مجاز شد به واسطه اون پیغمبر رو بکشن. میدونید چی گفتن؟ گفتن این اختلاف میندازه بین خانواده. یه کمی هم حالا ما اختلاف بندازیم، حالا یه ذره شبیه پیغمبر ممکنه بشیم دیگه. من که به شما گفتم امشب بحث اون پسر بچه هست که میگه پادشاه لباس نداره. من آیه قرآنم براتون خوندم دیگه. چرا اینا هیچ وقت رفاقت نمی کنن با کسانی که صاف جلو پیغمبر و خدا ایستادن؟ اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا ایمان تو قلبشون رفته. این دیگه نمیتونه یه همچین موجود منفور کثیفی رو دوست داشته باشه. ایدهم به روح منه، خدا اینا رو با روح خودش تأیید کرده، اینا یه صفای باطنی پیدا کردن. و فکر کنم آقا تو این بحث رو آخر سر جنگ را بندازی، این جنگ داره را میفته، جنگ بین کفار حربی که جلو پیغمبر و خدا و ایمان و اینا و اینا وایستادن. خب یه بار دیگه یه آیه دیگه از قرآن میخوام بخونم، حس کافرها رو نسبت به دین بگم. امشب رو شب به یاد ماندنی نگه دارید تو زندگیتون، عاشورای دینداری و معنویتمون باشه انشالله. شب عاشورای، عاشورا درگیری بود دیگه، امشب هم شب درگیریه، من از درگیری براتون میخونم. و اذا تطلا، حج آیه 72، و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر. وقتی آیات ما رو برای کسانی که کافر هستن میخونی، نشونه های ما رو میگی، همون نشونه هایی که ایمان شما رو زیاد میکنه، ولی برای اونا میخونی چی میشه؟ تو قیافش میبینی منکر، ناراحت میشه. تو رو خدا دقت کنی، یکادون یستون باللذین یتلون علیهم آیاتنا، میخواد با مشت بزنه تو دهن اون کسی که آیه میخونه. شما هم بدت میاد داره؟ من فکر فقط من شما بدم میاد. شما هم بدت میاد از آیات خدا داره؟ خدا تو قرآن میفرماد کافر اینجوری میشه، آیه براش میخونی میخواد با مشت بزنه تو دهن کسی که آیه میخونه. آقا اینجوری هم که تو میگفتی شبای قبض خیلی هم گل و بلبل نیست، ایمان عشق است و اینا و اینا، گفتم که اون عشق لازمش اینه. یه بار من سالها قبل تازه یه کمی رسانه میپخشید ما رو و اینا، مثلا آشنا شده بودن رادیو با من، به من زنگ زد یه جایی، یه برنامه بود، برنامه خوبی هم بود، گفتش که میخوایم آج آقا از محبت صحبت کنیم و اینا، و گفتم بله یه کمی از محبت صحبت کنیم، بعد اومدیم از بغض نسبت به دشمنان اهل بیت صحبت کنیم. رسمن حواسش هم شاید نبود، گفتش نه آج آقا از محبت صحبت کنیم فقط، حالا پخشم داره میشه. گفتم که چرا فقط از محبت؟ گفت مردم ما دوست ندارن از بغض و کینه حرف بزنن. گفتم من از این دوست ندارن میخوام صحبت کنم، مردم محبت رو دوست دارن، چی رو دوست ندارن؟ از بغض و کینه. من میخوام میگم خدا لعنت کنه اونایی که بغض و کینه رو پخش میکنن. شما گفتی الان مردم دوست ندارن بغض و کینه رو بگم؟ گفت هام بله دیگه. تا آخرش داشت فکر میکرد که چی شد، من گفتم که از محبت صحبت کن، تش این در اومد. مردم دوست دارن عشق رو، دوست دارن چی رو دوست ندارن؟ ضد عشق رو دوست ندارن دیگه. نه مردم هم عشق رو دوست دارن هم ضد عشق رو دوست دارن. که عشق آسان نمود اول، ولی الان دومه. خدا میفرماید اینی که اینجوری غضب داره میدونی بهش چی بگو؟ بلدین ایتمون علیهم آیاتنا، میخواد بشت بزنه تو دهن کسی که آیه میخونه. اینا اینجوری هن به این حال میرسن. خدا دوست داره اونا رو معرفی کنه، نمیدونم چرا. من از خدا سوال نمی کنم تو چرا داری اینجوری حرف میزنی؟ به خدا اطمینان دارم، فکر میکنم حتما برامون لازم بوده که اینا رو داره به ما میگه. بعد میفرماد قل، بهشون اینجوری بگو، افا انبئکم بشر من ذالکم. وقتی دیدی ناراحت شد از آیات، میخواد مشت بزنه تو دهنت، بگو میخوای بدتر از اینم بهش بگم؟ النار، النار، جهنم میبره خدا تو رو، النار. وعده الذین کفروا و بئس المصیر، اینو خدا وعده داده به تو، بذار کفرش بیشتر در بیاد. یکی از عجیبترین آیات قرآن رو میخوام براتون بخونم. چند تا من مسابقه میگذارم، چند تا آیه عجیب مثل این تو قرآن میتونید پیدا کنید. این کافرها وقتی که میرن
میخوام بفهمی که کافر چقدر خبیثه، کفر چقدر خباثته. مگه اینا رو نگم امشب میشه تعلیم بنی امیه ای؟ میفرماید ولو ترا از وقع فعلا نار فقالو یالی تنان نرد دو بلا نکذب به آیات ربنا و نکونم من المؤمنین. دم جهنم که وای میستم یعنی ای وای کاش ما بر میگشتیم تکذیب نمی کردیم، ما غلط کردیم. عجیب اینه، این که عجیب این معلومه خب اون آتیش رو هر کی ببینه میخواد غلط کردن میفته. آیه بعدیه بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. آقا اینا رو من از جهنم برگردونم بیارم تو دنیا، جهنم رو چشیده ها، جهنم رو دیده ها، برش گردونم دنیا، انقدر خبیثه دوباره برمیگرده کافر میشه. از اینجا به بعد من با شما مؤمنین مشکل دارم که اینقدر آدم های باصفایی هستی باور نمی کنیم. یعنی آقا مگه میشه آقا یه نفر اینقدر خبیث بشه؟ در جواب این به شما بگم یه سری از آیات رو براتون نمیخونم. سوره یونس آیه 52 رو براتون بخونم. میدونید شما مؤمنین یه سادگی پیدا میکنید، به خودت نگاه میکنی میگی یعنی یه کسی اینقدر خبیث میشه؟ مؤمنین میومدن از پیغمبر سوال میکردن، میگفتن یا رسول الله یعنی ما عذاب جاودانه داریم؟ جاودانه میدونی یعنی چند سال؟ چند میلیارد سال؟ خدا چقدر عصبانی شده؟ خب بابا 2 میلیارد سال اصلا همه اونا که کشته بود تو بهش یادشون رفته که یه زمانی تو دنیا بودن و کشته شدن و الان دیگه همه چی تموم شده. بعضی ها مخلده در عذاب 100 هزار میلیارد سال بازم ادامه داره. شما باور میکنی؟ بعضی ها اینقدر خبیث میشن جانم. ببین ما ایمان رو ازش صحبت کردیم، یک کمی کفرم داریم ازش صحبت میکنیم. چه اتفاق قشنگی داره میفته در ترکیب این مباحث. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. خلد به کافرانی که ظلم کردن گفته میشه که ظالم هستن. معلوم میشه هر کافری هم برخورده با کافرها متفاوته. کافر جاهل که اصلا چه بسا خبر نداره از چیزی، چه بسا اصلا رفت بهشت، یه برخورد دیگه خدا باش میکنه. با نادون و جاهل که خدا نمیزنه که. ولی میفرماید اینها رو بعضی هاشون رو بهشون عذاب خلد میدن. عذاب خلد، عذاب خلد. 100 هزار میلیارد سال هیچی نیست، ادامه بده. چجور؟ میفرماید که و یستم به اونه که احقون هوه، از تو سوال میکنن که یا رسول الله واقعا اینجوریه؟ عذاب خلد؟ قل ای و ربی، بگو به خدا سوگند بله، انه لحقون، او حق است. یکی از نوادر جاهایی که خدا به خودش قسم میخوره تو قرآن. دیشب یکی دیگه از قسمهای خدا بود. مستحق عذاب میشن؟ بله. حالا برخوردهای خدا رو با کافران ببینید. والذین کفروا فتعسن لهم، کسانی که کافر شدن مرگ بر آنان باد. و اضل اعمالهم، همه کارهای اونا رو من تباه خواهم کرد. خدا یه تحلیل دیگه از کفر اونا نشون میده، از علت غضب خودش. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله، اینا خوششون نمیاد از ما انزل الله. فاحبط اعمالهم. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. نرفتید ببینید اینا رو من باشون چیکار کردم؟ دمر الله علیهم. دمر دیدید؟ دمر الله علیهم، زیر و رو کردم، اینا رو بلند کردم، با مغز کوبیدم زمین.
وللکافرین امثالها. شیرینش بکنم بحث و بقیه آیات رو بگذارم برای وقت دیگه. بعد ببین مؤمن چجوری خدا برخورد میکنه. میفرماید ذالک به ان الله، خدا چرا اینا رو میزنی اینقدر درب داغون میکنی؟ میفرماید به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. من مولای مؤمنینم، کافرین مولا ندارن. کافرین مولا ندارن. من در مورد فهم و شعور کافرانم یه سری آیه آوردم برای شما بخونم، نمیدونم یکیشو حداقل بخونم. سوره فرقان آیه 44 میفرماد ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. تو فکر میکنی اینا میشنون؟ اینا مثل حیوانن، بدتر از حیوانن. خدا کم نمیذاره تو قرآن درباره کافرها. یه سوال ازتون میکنم، واقعا آیات قرآن در این باره زیاده، حدود 800 آیه داریم درباره ایمان. روی 800 بار ایمان در قرآن تکرار شده. حالا 7-8 آیه قبلش و بعدش و اینا همه ممکنه در موردش باشه. تعداد آیه رو نمیگم، تعداد آیه ممکنه 2000 تا باشه، 3000 تا باشه. همین واژه تکرار شده. کفر حدود 600 مرتبه تکرار شده. یعنی البته نفاق هم بهش ملحق کنیم. یکم قرآن رو دقیق بخونیم. از رو قرآن ایمان و کفر رو بشناسیم. یه سوال ازتون بکنم، یه جواب بدید ببرمتون کربلا. خیلی این سوال سوال راهبردیه. رفقا صادقانه بفرمایید درک قباحت کفر سخت هست یا نه؟ بله بله یا نه؟ من الان نمیدونم، هم بله فتحه داره هم نه فتحه داره. فقط از یه شما میشنوم یه کلمه ای رو میگید که فتحه داره، بله یا نه؟ من از قرآن کمک بگیرم. این که قرآن میفرماید بگو به خدا قسم بعضی ها عذاب خلد دارن، معلوم میشه مؤمنین سخت براشون باور کنن که بعضی ها شایسته عذاب خلدن. آمار نگیرم، از قرآن بگم واقعا سخته. اولا مؤمن همه را به کیش خود پندارد، مؤمن همه را به کیش خود پندارد. این تو آدم با صفایی هستی سختت باور کنی بعضی ها اینقدر عزم میشن. کلن این هست، مگر اینکه ایمان خیلی با دلت بازی کرده باشه، رشد داده باشه تا عمیقا متوجه بشی کفر چقدر بده. خب راه حل چیه؟ راه حل ببرم به کربلا. هیچ کجا مثل عاشورا کفر قباحت و پستی خودشو نشون نداد. کفر در قالب حتی مسلمونا، امام حسین روز عاشورا به اینا برگشت فرمود اکفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمانتون کافر شدید. دیگه لحظه به لحظه اینها جنایت هایی می کردن که ببین این مصائب رو به بار آوردن. حسین رو زدن، حسین، علی اصغرش رو زدن. به کجا رسیدن اینا؟ یا ابا عبدالله ممنونتیم، تو هم لذت ایمان رو به ما چشوندی هم نفرت از کفر رو. کفر اگر اونیه که تیر به سینه مبارک تو زد، حساب من دیگه باش روشن شده. میدونید چقدر ابا عبدالله هزینه کرده ما رو به اینجا رسونده؟ اینقدر بچه های کوچولوش تازیانه خوردن، بذار فردا شب برسه. از امام حسین رد نشی یا، خیلی امام حسین به گردن ما حق داره ها. امام حسین تا آخر میتونه ما رو ببره.
نافع ابن هلال میگه تو تاریکی داشتم پست میدادم اطراف خیمه شب عاشورا، دیدم یه سایه ای داره حرکت میکنه رو زمین. نزدیک شدم گفتم کی اونجا؟ دیدم صدای ابا عبدالله حسین بلند شد، فرمود من حسینم. گفتم آقا جون اینجا چی کار میکنی؟ فرمود دارم این خارهای بیابان رو میکنم، فردا بچه هم اینجا آواره میشن. خدا اجازه نمیده کفر رزالت خودشونشون بده، و الا میدونه تیکه تیکه باید بشن مؤمنین. ولی کربلا نمیدونم خدا چی شد این تصمیم رو گرفت، با حسینش قرار گذاشته بود، با رسول خدا قرار گذاشته بود، حسینم آماده هستی من میخوام اجازه بدم کفر همه قباحتشونشون بده، تو آماده همراهی میکنی؟ امشب این موضوع مذاکره ابا عبدالله الحسین و زینبه. زینبم آماده هستی برای فردا؟ خدای همونقدر که عشق ابا عبدالله الحسین رو تو دل ما انداختی، همونقدر نفرت از اونایی که حسین فاطمه رو محاصره کردن تو دل ما بنداز. امشب یه مقدار آب تو حرم هست ولی داره آب کم میاد. دیگه آب جیره بندیه، محاصره سخت شده. سه روز آب رو بستن به روی حرم ها، ولی یکی دو بار یورش بردن جوونا، این تو این یکی دو سه روز آب آوردن. دیگه از امشب آب کم میشه، جاش جوونا نمیتونن آب رو پر بکنن. تشنگی داره از امشب خودشون نشون میده. امان از دل رباب و علی اصغر نازنین. مادری که بچه شیر میده اون حسابشو جدا کنید. لا اله الا الله. یا ابا عبدالله روزه شبش عاشورا بخونم. خیلی مهربانی شما، ولی با همه مهربانی شب عاشورا یاران تو داشتی بیرون میکردی از خیمه، فرمودی که برید، اگه میخواید برید برید، من به شما نیاز ندارم. واقعا امام حسین همجوری واقعی مهربون برخورد کرد، تعارف نداشت. یا ابا عبدالله با ما اینجوری مهربون برخورد نکن. میدونی امام حسین با ما چگونه برخورد خواهد کرد امشب؟ خب ممنونم اومدی گریه کردی، برو زندگی تو بره، من نمیخوام تو اذیت بشی. گرفتارا امشب از گرفتاریتون حرف نزنید. خدا امام حسین خبر داره. انشاءالله من دعا میکنم براتون. خدا هر گرفتاری، هر مریضی، هر درموندهی، هر حاجتی تو این جمع هست، بدون این که این بچه ها بگن، خدا به حق ابا عبدالله الحسین گرفتاری های این جمع و همه رو برطرف بگردن. خب دیگه کسی سراغ گرفتاریاش نره ها. یه نفر تو جلسه امام حسین نشسته بود، بهش گفتن فلانی تو یه گرفتاری پیدا کردی جلو امام حسین. گفت چیه؟ گفت خبر آوردن بچه دستگیر شده، عبیدالله گرفته. امام حسین فرمود فلانی برو به گرفتاریت برس، یه مقدار پول بیاریدیم بره به گرفتاریش برسه. بچه ها زیاد امشب از گرفتاریتون با حسین حرف نزنید، یه وقت آقا میفرماد برو به گرفتاریت برس. برگشت گفت آقا من گرفتاری ندارم. فرمود چرا؟ خب پسرت گرفتار شده. یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، گفت من گرفتاری به اکبر توه؟ آقا فرمود نه، راضی نیستم تو اینجا ناراحت بشین. همه تون امشب بگید ما گرفتاریمون توه حسین، فقط اسم ما رو بنویس. شنیدیم آقا امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، در شهادت بازه، اون وقت ما بریم بمیریم. یعنی اینقدر تو این گریه ها به ما نگاه نکردیم، اینقدر صدای ما شنیدنی نبود. نمیدونم میخوای چی کار کنیم، انقدر امشب ناز حسین رو کشیدن تا آقا راضی شد. بعضی هم امشب نتونستن، خدمتکار بود جون، شاید همون موقع هیداش خدمت میکرد، شب قبل نیومده بود ناز امام حسین رو بکشه، فرداش اومد گفت آقا خب یه لباساشو مرتب کرد و گفت آقا نوبت منه، من برم. آقا فرمود تو چرا عزیزم؟ تو خدمت کردی، هزینه کارتو میدم، کارگری کردی، من که نمیخوام کارگر خودمو بفرستم برام بمیره، که برام کشته بشه. یعنی تو برو عزیزم. جون خلاصش کرد، دیده این لحظه ها رو نباید از دست بده. یادتون باشه امشب حسین خیلی دلش نازکه ها، با یه التماس قشنگ آقا بلا فاصله خواهد فرمود که باشه 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 عزیزم. حالا یه رمزی رم بهت یاد میدن، خود امام حسین رمزو داد. جون برگشت گفت آقا من روم غلام سیاه هم، غلام سیاه ارزش نداره نه برات جون بده، این همه آدم حسابی ها باید جون بدن، بدنم هم که کارگری بوی بد میده و بعد برم بگم من پسر کی هستم، اصلا من کسی نیستم، سطح پایین ها رو نمیخوای. همین به همین سادگی. آقا بغلش گرفت فرمود نه عزیزم که برو. امشب وقتی امام حسین میفرمود برید به گرفتاریاتون برسید، یه کد داد، یه رمز داد، میخوام این رمزه رو ازش استفاده کنید. فرمود برید، عباس هم با تو هم هستم، اگه میخواید برید برید. خیلی هولناک بود سخن حسین علیه السلام. بعد از این ور فرمود برید، از اون ورم یه کد بهشون داد که دل منو اینجوری میتونید به دست بیارید. یا ابا عبدالله اگه میخواستی برن چرا پس اینو گفتی؟ چرا همه رو آتیش زدی؟ چرا براشون روزه خوندی پس یه دفعه ای؟ چی فرمود؟ فرمود برید، اگه میخواید برید برید، من ازتون راضیم، ولی خواستید برید دست زن و بچه منم بگیرید ببرید. اینا بعد از من تنها تو این بیابون. یعنی من این حرفو میزنم دیگه شما خودتون رو بکشید برا حسین.
بیان معنوی نقطه آی آر.